رسانه با خبر.
ساعت 7 صبح در ایران. در 17 روز از خرداد ماه 1394 در صبح یکشنبه‌ای با حال و هوای آخرین روزهای بهار با صبحانه با خبر به دیدار شما آمدیم. من رویا کریمی مجد در یک ساعت پیش رو همراه شما خواهم بود. خوش اومدید به برنامه امروز صبحانه با خبر. و ما نگاهی کنیم به آسمان ایران که قراره در 8 استان طوفانی به همراه با وزش باد شدید باشه. امروز یکشنبه با نفوذ جریان‌های شمالی، کاهش محسوس دما و بارش باران در سواحل دریای خزر و استان اردبیل رخ خواهد داد و دریای خزر امروز و فردا و خلیج فارس روز دوشنبه مواج خواهد بود. علاوه بر این پیش بینی شده که در 3 روز آینده تداوم وزش باد شدید در شرق، شمال شرق و جنوب شرق ایران و در برخی نقاط همراه با گرد و خاک رخ خواهد داد. آسمان تهران هم کمی ابری در بعد از ظهر همراه با افزایش ابر و در پاره‌ای نقاط وزش باد شدید توأم با گرد و خاک خواهد بود. امروز هم سقز و شهر کرد با دمای 7 درجه سانتیگراد بالای صفر سردترین و اهواز و دسپول با دمای 47 درجه سانتیگراد بالای صفر گرمترین نقاط ایران هستند. امروز هم در کنار همکارانم مرتاد میردامادی، سردبیر و تهیه کننده بخش بامدادی، نوشین سید حسینی، مسئول تهیه خبر، کیان معنوی و وحید پوراستاد در تحریریه و امیر کارگردان فنی با صبحانه با خبر امروز همراه شما خواهیم بود. نوشین سید حسینی در استودیو است تا ما را در جریان آخرین خبرهای امروز قرار بده.
سلام و صبح بخیر به تمام شما شنوندگان و بینندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستید. انتخابات پارلمانی ترکیه امروز یکشنبه برگزار می شود. حزب حاکم عدالت و توسعه به رهبری رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه امیدوار است با موفقیت در این انتخابات و کسب بیش از 2/3 کرسی های پارلمان قانون اساسی این کشور را اصلاح کرده و بر اختیارات ریاست جمهوری اضافه کند. برخی گزارش‌ها حاکی است که حزب عدالت و توسعه در انتخابات روز یکشنبه احتمالاً قادر نخواهد بود حد نصاب لازم برای تشکیل دولتی مستقل از احزاب دیگر را به دست آورد. همزمان نظرسنجی‌ها حاکی است حزب دموکراتیک خلق‌ها احتمالاً خواهد توانست با کسب آرای لازم به پارلمان راه یابد. عباس عراقچی مذاکره کننده ارشد ایران در گفتگوهای هسته‌ای از بی‌اعتمادی طرفین مذاکره نسبت به یکدیگر و کندی روند نگارش توافق نهایی خبر داده است. به گفته آقای عراقچی که روز شنبه از وین به تهران بازگشت، ایران در این مذاکرات بنا را بر بی‌اعتمادی گذاشته چرا که به هیچ وجه به طرف مقابل اعتماد ندارد و به گفته او طرف مقابل هم به ایران اعتماد ندارد. این مذاکره کننده ارشد هسته‌ای یکی از اصول مطرح در تنظیم توافقنامه جامع را بازگشت پذیری به شرایط قبل از توافق احتمالی خواند و اضافه کرد همه ترتیبات در توافق به گونه‌ای خواهد بود که هر طرف اگر احساس کند که طرف مقابل دارد تعهداتش را نقض می‌کند بتواند برگردد و آنچرا که قبل از توافق وجود داشته اجرا بکند. سازمان ملل اعلام کرد نشست صلح یمن را روز 16 ژوئن برابر با 26 خرداد ماه در ژنو برگزار خواهد کرد. این نشست که قرار بود ماه گذشته در سوئیس تشکیل شود، در پی پیش شرط‌های دولت تبعیدی یمن برای عقب نشینی حوثی‌ها از مناطق تحت تصرف و به رسمیت شناختن مقام عبد رب و منصور هادی رئیس جمهوری برکنار شده این کشور لغو شد. در بیانیه سخنگوی دبیرکل سازمان ملل در این باره، بانکیمون از تمامی طرف‌های درگیر در یمن خواست که با حسن نیت و بدون پیش شرط در رایزنی‌ها شرکت کنند. هدف این نشست پایان دادن به درگیری‌هایی است که از حدود 2.5 ماه قبل بیش از 1000 کشته و دست کم 1 میلیون آواره بر جای گذاشته است. اعتراض تظاهر کنندگان به برگزاری نشست G7 در آلمان پس از درگیری با پلیس چندین مجروح بر جای گذاشت. در این تظاهرات صلح‌آمیز که روز شنبه در شهر جنوبی گارمیش پارتن کرخن آلمان برگزار شد، چندین هزار نفر شرکت کرده بودند. درگیری پس از آن آغاز شد که شماری از تظاهر کنندگان به سوی پلیس بطری پرتاب کردند و پلیس هم در واکنش به اسپری فلفل متوسل شد. نشست 2 روزه گروه G7 شامل آمریکا، بریتانیا، کانادا، فرانسه، آلمان، ژاپن و ایتالیا قرار است از امروز یک شنبه در جنوب آلمان آغاز شود. در این نشست موضوعات مختلفی از جمله تغییر شرایط اقلیمی و روابط تجاری آزاد مورد رایزنی قرار می‌گیرد. این گروه که تا سال گذشته موسوم به G8 بود، پس از کنار گذاشتن روسیه به دلیل دخالت در اوضاع اوکراین به گروه G7 تغییر نام پیدا کرد. به گفته مسئولان عراقی، در پی حمله انتحاری یک خودروی بمب‌گذاری شده به بازار شهری در نزدیکی بغداد، 14 تن کشته و 37 تن دیگر مجروح شدند. این انفجار که روز شنبه در شهر شیعه نشین بلدروز در 70 کیلومتری شمال شرق بغداد رخ داد، موجب وارد آمدن خساراتی به فروشگاه‌ها و خودروها شد. هیچ فرد یا گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. اما گروه موسوم به حکومت اسلامی پیش از این در قالب موارد اکثریت شیعه در عراق را هدف حملات خود انتخاب می‌کرد. و عربستان سعودی می‌گوید یک موشک اسکاد از یمن به داخل این کشور شلیک شده است.
سپاسگزارم از همکارم نوشین سید حسینی. و اما ببینیم سردبیر برنامه مرداد میردامادی امروز برای صبحانه با خبر چه تدارک دیده. انتخابات ترکیه امروز برگزار می شود. حزب حاکم عدالت و توسعه مطمئن نیست که اکثریت لازم آرا را کسب کند. گزارشی می شنویم در همین زمینه. از تلاش برای کارآفرینی در ایران با احمد علوی سخن خواهیم گفت. روزنامه های صبح تهران را هم با شهرام رفیزاده ورق می زنیم. و جدیدترین خبرهای ورزشی رو از مهدی رستم‌پور میشنویم. با صبحانه با خبر برنامه خبری رادیو فردا همراه ما بمونید. میتونید از همین لحظه با ما تماس بگیرید با این شماره ها: 2048 799 599 800 و همینطور 2048 799 599 860. شهروندان ترکیه امروز یک شنبه برای انتخاب 550 نماینده پارلمان این کشور به پای صندوق‌های رأی می‌روند. بنابر گزارش‌ها سه حزب عمده در ترکیه امسال با حزب حاکم رقابت خواهند کرد. بیشتر بشنویم از کیان معنوی.
در انتخابات پارلمانی ترکیه امروز یک شنبه سه حزب عمده جمهوری‌خواه خلق ترکیه، حزب چپگرای دموکراتیک خلق‌ها و حزب راست افراطی جنبش ملی با حزب حاکم عدالت و توسعه بر سر 550 کرسی مجلس رقابت می‌کنند. رجب طیب اردوغان رهبر حزب حاکم که اکنون رئیس جمهور نیز هست، خواهان تغییر قانون اساسی و ایجاد اختیارات بیشتر برای ریاست جمهوری است. نظرسنجی‌های اولیه حکایت از آن دارد که حزب چپگرای دموکراتیک خلق‌ها در انتخابات امسال بخت آن را خواهد داشت تا با افزایش شمار نمایندگان خود در مجلس چالش‌هایی را برای حزب حاکم به وجود آورد. نادر انتصار، استاد علوم سیاسی و تحلیلگر در آمریکا، میگوید
حزب جمهوری‌خواه خلق که حزب خیلی قدیمیه و حزب سکولارهای ترکیه هست، همیشه به حال دومین حزب مهم ترکیه است در پارلمان کنونی ترکیه و اون تعداد آرایی که خواهد آورد به نظر من همین حدودی است که الان هست. چیزی که مهمه اینی که ببینیم حزب چپ که کردها هستن بیشترش و افراد دیگه هم هستن، آیا اینا میتونن از تعداد کسانی که الان دارن بیشتر رأی بیارن یا نه. اگر بتونن و فکر کنم شانسشو داشته باشن، اینا میتونن جلوگیری کنن که حزب حاکمه نتونه 130 نفر عضو در پارلمان جدید به دست بیاره، چون اگه به دست بیاره دیگه احتیاج نداره از حزب دیگه کمک بخواد. و این کار اگر انجام بشه، تغییرات عمده‌ای در قانون اساسی ترکیه ایجاد خواهد شد که مهمترینش قدرت دادن خیلی زیادی به رئیس جمهور ترکیه است، همین چیزی است که آقای اردوغان در حال حاضر میخواد. این اتحاد چپ در مورد سیاست خارجیش انتقادهای زیادی از سیاست کنونی آقای اردوغان، به خصوص در مورد اسلامگرایی که در سیاست خارجی ترکیه اخیراً بیشتر نقشی داشته، انتقادات مهمی در این مورد کرده این حزب. و به هر حال اگه به نفع قوی بتونه قدرت رو در دست بگیره که البته این احتمال اصلا خیلی کمه. بنابراین تا مقدار زیادی میتونه این جو سنی که درست شده اینو تقریبا ضعیف کنه، برای که اونا نقش سیاست خارجیشون رو روی مسئله اسلام و اینا نمیبینن، اونا برمیگردن به اون منافع ملی و سکولار ترکیه.
نتیجه انتخابات پارلمانی ترکیه چه تأثیری بر روابط ترکیه با ایران خواهد داشت؟ نادر انتصار.
ترکیه به طور کلی سیاست خارجیشو روی یک چند مسائل مختلف که اینا تقریبا ثابته بنا کرده در این چند دهه اخیر، اون مسائل تغییر عمده نخواهد کرد. بنابراین اختلافی که بین ترکیه و ایران هست همیشه اختلاف تاریخی بوده و اختلافی است که الان هم در بعضی موارد هست، اونا خواهد موند، بستگی به این نداره که چه حزبی روی کار بیاد. ولی به هر حال این دو کشوری هستن که سیاست خارجیشون رو طوری با هم تنظیم کردن که این اختلافاتی که گهگاه ایجاد میشه، بعضی وقتا هم این اخیراً آقای اردوغان خیلی پرخاش کرده بود به ایران و اینجور چیزا، میبینیم اینا به طور کلی رابطه ترکیه و ایران رو از خط خارج نمیکنه. همیشه در حتی در بدترین موقع بعد از انقلاب ایران، ترکیه و ایران همیشه یه رابطه نسبتا ثابتی با هم داشتن، برای که منافع استراتژیک اینا ایجاد میکنه که توازن بین روابط خودشون همیشه داشته.
آخرین نظرسنجی ها حکایت از آن دارد که حزب حاکم عدالت و توسعه به خاطر مخالفت کلی احزاب رقیب با سیاست های این حزب قادر نخواهد بود اکثریت لازم را برای برگزاری همه پرسی جهت تغییرات در قانون اساسی و متعاقبا افزایش اختیارات رئیس جمهور به دست آورد. همچنین در ماهای اخیر نگرانی هایی در میان افکار عمومی از احتمال تقلب در شمارش آرا به شکل قابل توجهی نیز در ترکیه افزایش یافته است.
گزارش همکارم کیان معنوی رو شنیدید. اگر عضو شبکه اجتماعی فیسبوک باشید میتونید سری به صفحه فیسبوک رادیو فردا بزنید که بیش از 1,300,000 نفر اون رو دنبال میکنن. شما هم میتونید این صفحه رو دنبال کنید و در مورد موضوعات مختلف اونجا اظهار نظر کنید. و ما در ادامه این بخش از صبحانه با خبر به صدای چند شنونده رادیو فردا گوش میکنیم که با شماره تلفن 00420221122112 تماس گرفتند.
این بزرگان نظام که صحبت از آرمان‌های امام خمینی می‌کنن و میگن که همه اهداف امام تحقق اسلام بوده، خب به این امروز می‌بینیم چقدر اهداف ایشان تحقق پیدا کرده و اونایی هم که اهداف ایشون دارن دنبال می‌کنن باعث شده امروز سطح زندگی بعضی‌ها از زیر خط فقر هم گذشته.
تو مملکتی که پول فقط برای ساخت موشک و ساختن کیک زرد و اینا مهمه، اصلا این 36 سال نه بالگرد برای آتش سوزی، نه بالگرد برای خطر تصادفات، نه هیچ خوابگاه برای دانشجوها، نه بیمارستان جدید، نه استادیوم ورزشی، هیچ کدوم اینا واجب نبوده. فقط ما بتونیم موشک درست کنیم و اینکه بریم لب مرز اسرائیل رو پس کنیم. اون بعد هم که واقعا من نمیدونستم مثل که تو قانون اساسی نماینده مجلس جز اماما و معصومین قرار گرفتن، چون توهین بهشون 12 سال زندان داره.
کشوری که مدعی در بخش صنایع موشکی و اتمی به خود کفایی رسیده و این علم رو بومی کرده، یک هلیکوپتر نداره برای اطفای حریق در ایلام. شعله‌های آتش از شهر داره دیده میشه و مردم محل با دست خالی رفتن اونجا برای اطفای حریق. ننگ نیست برای یک کشوری که سرمایه‌های ملی اون کشور بسوزه و هیچ کاری براش انجام ندن. هواپیمای شخصی دارن یه عده‌ای، خب 4 تا هلیکوپتر هم بذارید برای اطفای حریق.
امروز در ایران یکی از بزرگترین مشکلات ما مردم ملت آبه و چرا واقعا حکومت ایران مشکل آب رو جدی نمیگیره؟ من فکر میکنم یکی به خاطر اینکه مشکل آب در ایران بیش از حد جدیه و حکومت آقای خامنه‌ای بلد نیستند که مشکلات جدی رو حل بکنن، و همچنین به خاطر اینکه در جریان مشکل آب نه دست آمریکا توی کار است و نه دست اروپا و نه دست عربستان و اسرائیل، حکومت ایران فقط مشکلاتی رو حل میکنه که در جریان حل اون بتونه دو تا مشت محکم هم به دهن استکبار جهانی بزنه. و همچنین میتونم بگم به خاطر اینکه حل مشکل آب نیازمند مدیریت خوب و برنامه‌ریزی دقیق داره و مدیریت و برنامه‌ریزی و اینجور چیزا اصلا تو این نظام حرام اندر حرام است. حل مشکل آب نمیشود از حمله و هجمه استفاده کرد، نه از چماق و باتوم، نه از موتورسیکلت و اسید و از این راهپیمایا و پرچم آتش زدنا.
این سهام دولت که قول دادن به مردم پچه نمیزن به حساب، حالا 4-5 سال سرد ازش میگذره، دادن نفر 500 تومن ولی به اخراش حالا 4-5 سالش ندادن. نه یاداوری کنه به گوش آقای روحانه برسونه بینه به مون میدن این سهام دولت.
سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور امروز چهارمین همایش ملی و سومین همایش بین‌المللی مهارت آموزی و اشتغال رو برگزار می‌کنه. در سال‌های اخیر و با کاهش ظرفیت ایجاد شغل در بنگاه‌های بزرگ و بخش دولتی، مسئله کارآفرینی به عنوان یک راه حل برای ایجاد فرصت شغلی مطرح شده. همراه هستیم با احمد علوی، استاد اقتصاد در سوئد. صبحتون بخیر آقای علوی.
سلام به صبح شما بخیر خانم کریمی و همچنین همراهان این برنامه.
آقای علوی، نخستین پرسش این هست که اقتصاد جهان و ایران در یک دگرگونی ساختاری قرار داره. در چنین فرایندی چه بخش‌های اشتغالزا هستند؟
واحدهای اقتصادی که الان فعال هستند چه در عرصه اقتصاد ایران یا عرصه جهانی دائما دگرگون میشن و ساختار تازه جایگزین اونها میشه. البته این فرایند انهام کنده که ما تنها آثار و ثمره اون رو بعد از حادثه در بیابیم. در دوره امروزی که با جهانی شدن و عصر تکنولوژی اطلاعات و رقابت گسترده همراه، بنگاه‌های بسیار کوچک بیشترین اشتغال رو ایجاد می‌کنند. در قالب کشورهای گوناگون دنیا هم سهم این شرکت‌ها بیش از 90% کل بنگاه‌هاست که غالباً به وسیله کارآفرینان تأسیس میشه و مدیریت هم به وسیله همین افراد و سهم زیادی در ایجاد نوآوری، ایجاد شغل و رشد اقتصادی دارن. مقامات دولت ایران هم اخیراً توجه زیادی به اشتغال در میان این شرکت‌های کوچک و حتی شرکت‌های میکروسکوپی نشون میدن.
آقای علوی، این مؤسسات کوچک و به گفته شما میکروسکوپی اساساً دارای چه ویژگی‌هایی هستند؟
نخست اینکه این مؤسسات غالبا در عرصه خدمات فعال هستند و نیازمند سرمایه زیادی نیستند. سرمایه اصلی این مؤسسات نوآوری، ریسک پذیری، توانایی و لیاقت مدیران و مالکین آنهاست. افزون بر این مؤسسات دارای انعطاف هستند، یعنی میتونن از یک صنعت به صنعت دیگه برن و محصولاتشون رو دائما تغییر بدن. به همین دلیل هم انعطاف پذیری بالایی دارن. به دلایلی که من گفتم این مؤسسات این توانایی رو دارن که نقش مهمی رو در رشد اقتصادی و پویایی اقتصاد در عرصه کلان بازی کنند. سرمایه انسانی، سرمایه دانش و تخصص و مهارت مرکز ثقل این بنگاه است و به همین دلیل هم است که مؤسسات آموزش عالی و دانشگاه ها میتونن نقش مهمی رو در پرورش نیروی انسانی کارآفرین بازی کنن که الان ارتباطی میان دانشگاه ها و این مؤسسات خیلی بیشتر مهم شده نسبت به گذشته و سرمایه گذاری انبوهی هم روی اون میشه.
و با توجه به شرایطی که شما تصویر کردید، نیروی کار و به خصوص جویندگان کار جوان در شرایط فعلی چه راهکارهایی رو برای اشتغال در اختیار دارن؟
با توجه به اینکه مشکل اشتغال به یک موزل بین‌المللی شده به خصوص در میان جوانان، در حال حاضر بسیاری از اقتصاددان ها که راه حل این مشکل رو کارآفرینی میدونن. بنابراین جویندگان کار جوان باید با نوآوری، خلاقیت و ریسک خودشون رو به کارآفرین تبدیل بکنن تا اینکه به کارمند یا اینکه به انتظار شغلی بمونن که دیگران براشون ایجاد بکنن. جهانی شدن و همچنین دسترسی به بازارهای بین‌المللی و ارتباطات و اطلاعات این امکان رو فراهم کرده که جویندگان کار جوان بتونن با خلاقیت بنگاه‌های خودشون رو تأسیس کنن و برای خود و دیگران ایجاد شغل کنن. بسیاری از محصولات و مؤسسات تازه‌ای هم که در شرایط فعلی تولید میشه محصول همین فرایندی که من در مورد اون صحبت کردم.
آقای علوی، از اینکه امروز هم همراه ما بودید سپاسگزارم.
متشکرم از شما خانم کریمی.
صبح روز یکشنبه همراه با همکار روزنامه‌نگارم شهرام رفیع‌زاده سری می‌زنیم به دکه‌های مطبوعاتی در تهران تا ببینیم روزنامه‌های امروز به چه موضوعاتی پرداختن. صبحتون بخیر آقای رفیع‌زاده، اگر موافق باشید از صفحه اول چند روزنامه آغاز کنیم.
صبح شما بخیر، درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا. امروز روزنامه آفتاب یزد در تیتر یک خودش گزارش مفصلی منتشر کرده درباره احتمال افزایش قیمت‌ها و نوشته که با توجه به اینکه قیمت حامل‌های انرژی رو دولت در مدت بسیار کوتاهی در فاصله کوتاهی از همدیگه افزایش داده، انتظار گرانی در ماه رمضان هم افزایش پیدا کرده. عکسیه که این روزنامه علی مطهری رو نشون میده، نماینده مجلس شورای اسلامی، که گفته توهین به رئیس جمهوری پیگرد قانونی داره و اخلال در سخنرانی آقای روحانی در مراسم سالگرد آیت الله خمینی رو ایشون سازماندهی شده توصیف کرده. روزنامه قانون عکسیه که خودش رو به آتش سوزی در جنگل‌های ایلام اختصاص داده، نوشته که دست‌های خالی در نبرد با هولوکاست جنگل و گزارشی در این زمینه داره. تیتر یک این روزنامه هم مربوط است به اظهارات آقای محمد اسماعیل کوثری نماینده مجلس شورای اسلامی که گفته طالبانی که به ایران سفر کرده بودند بخش تند طالبان نبودند، طالبان خوب بودند، که روزنامه قانون هم در تیتر خودش همین موضوع رو مورد توجه قرار داده. روزنامه شرق عکسیه که خودش رو به گفتگویی با آقای قدرت الله علی خانی اختصاص داده، در تیتر یک هم این روزنامه نوشته که در دولت آقای احمدی نژاد نمونه برداری از پارچین انجام شده بود و نمونه برداری از مراکز نظامی امر بی سابقه نیست. خبر محکومیت احمد توکلی مدیر سایت الف و نماینده مجلس هم در صفحه یک روزنامه شرق منعکس شده. و روزنامه اعتماد هم در تیتر یک خودش گزارشی داره درباره مستندسازی هسته‌ای تلویزیون جمهوری اسلامی که نوشته وارونه نمایی انجام میدن از مذاکرات هسته‌ای.
آقای رفیع‌زاده، صحبت‌های محمد جواد ظریف در مورد مذاکرات هسته‌ای مورد توجه کدوم روزنامه صبح امروز تهران قرار گرفته؟
برخی از روزنامه‌ها سخنان آقای محمد جواد ظریف رو منتشر کردن، از جمله روزنامه ایران که نزدیک است به دولت نوشته رایزنی‌های هسته‌ای ایران و کشورهای گروه 5 به علاوه 1 در حالی برای دستیابی به توافق نهایی تا ضرب الاجل 10 تیر ماه ادامه داره، که آقای ظریف به نوشته این روزنامه تأکید کرده که ایران محتوای توافق رو قربانی محدودیت زمانی نخواهد کرد. البته آقای ظریف گفته که اگر طرف مقابل یعنی کشورهای 5 به علاوه 1 در چارچوب تفاهم لوزان پیش برن، احتمال رسیدن به توافق در این ضرب الاجل وجود داره. در غیر این صورت ایشون گفته که مذاکرات رو تا 10 تیر ماه یکسره ادامه خواهیم داد و حتی احتمال داره بعد از اون هم ادامه پیدا بکنه. روزنامه ایران در این حال از قول آقای عباس عراقچی هم نوشته که توافق نهایی هسته‌ای یک توافق 20 صفحه‌ای هست که 50 صفحه 40 تا 50 صفحه هم زمینه خواهد داشت، اما در حال حاضر بخشی از این توافق با پرانتزهایی مواجه است که تکلیفش هنوز نامشخص.
اما رسانه‌های خبری از قول شهیندخت مولاوردی خبر دادند که 47,000 کارمند زن اخراج شدند. آیا روزنامه‌های صبح امروز هم به این خبر پرداختند؟
بله، روزنامه جهان سند امروز از قول خانم شهیندخت مولاوردی که معاون امور زنان و خانواده آقای حسن روحانی هست اشاره کرده که سیاست‌های غلط دولت گذشته سبب شده که 47,000 کارمند زن اخراج بشن. ایشون درباره جزئیات این اخراج‌ها هم گفته که به دلیل مرخصی زایمان اغلب این زنان کارمند اخراج شدن، به این دلیل که از مرخصی زایمان استفاده کردن بنا به مصوبه دولت، اما شرکت‌های بیمه حاضر نشدن بودجه خاص این مورد رو پرداخت کنن، دولت هم کسر بودجه داشته باز نتونسته تامین کنه، در نتیجه این زنان از شغل خودشون کنار گذاشته شدن. نکته دیگری هم که ایشون بهش اشاره کرده در ارتباط با زندان زنان در غرچک هست که ایشون از اون عنوان ندامتگاه شهرری یاد کرده و گفته که من از اونجا بازدید داشتم و وضعیت این زندان به گفته خانم مولاوردی در حال بهبود هست نسبت به گزارش‌هایی که پیشتر منتشر شده.
و روزنامه قانون هم در گزارش سیاست داخلی رو پاشنه آشیل دولت حسن روحانی ارزیابی کرده. در این گزارش به چه نکاتی اشاره شده؟
من روزنامه قانون در این گزارش اشاره کرده که وعده های دولت آقای روحانی در سه حوزه سیاست خارجی، اقتصادی و سیاست داخلی بوده، به ویژه البته وعده های اجتماعی یا فرهنگی هم آقای روحانی در زمان انتخابات داشته. اما روزنامه قانون نوشته که به رغم دستاوردهای نسبی که دولت آقای روحانی تونسته در حوزه سیاست خارجی به ویژه مذاکرات هسته‌ای به دست بیاره و همچنین تا حدی تونسته اقتصاد رو به ثبات برسونه، اما در سیاست داخلی گام‌های اونچنان قابل توجهی بر نداشته. اشاره کرده روزنامه قانون که بسیاری از کادرهایی که در دولت آقای احمدی نژاد و از دیدگاه امنیتی اون دولت وارد وزارت کشور یا برخی وزارتخانه‌هایی که به سیاست داخلی مربوط هست شده بودن، همچنان روی کار هستند و به همین دلیل هست که به نوشته روزنامه سخنرانی حامیان دولت در شهرها مجوز نمیگیره، اما مخالفان دولت آقای روحانی به راحتی در شهرهای مختلف فعالیت می‌کنند.
سپاسگزارم آقای رفیع‌زاده. تا بخش دوم صبحانه با خبر همراه ما بمونید.
متشکرم.
اینجا همه همو می‌بینیم.
اینجا دوست آشنا زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم.
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه. فیسبوک رادیو فردا.
facebook.com/radio.farda.
مخاطبی که خودش رو معرفی نکرده برای ما این پیامک رو فرستاده که رهبر منتظر است تا سردار سلیمانی با 10,000 نیرو در سوریه چه کند؟ و مخاطب دیگری هم در مورد مذاکرات هسته‌ای نوشته لابد باز توافق میکنند تا 6 ماه به توافق برسند. معنای توافق هم عوض شده. شما هم میتونید نظراتتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. یک بار دیگه فرصت دارم تا شماره‌های تماس رادیو فردا رو اعلام کنم. 2048-799-599-800 و همینطور 2048-799-599-860 شماره های پیامکی رادیو فرداست و 00420221122112 شماره پیامگیر رادیو فردا. همراه میشیم با مهدی رستمپور و مرور خبرهای ورزشی امروز.
درود بر شما همکاران عزیزم در رادیو فردا، همچنین بینندگان و شنوندگان عزیز، صبحتون بخیر. بارسلونا و برتری 3-1 مقابل یوونتوس لیگ قهرمانان اروپا رو برای 5th time نصیب خودش کرد و فصلی درخشان رو با نتیجه رویایی به پایان رسوند. اونا قهرمان لالیگا شدند، کوپا دل ری رو فتح کردند و در لیگ قهرمانان هم یوونتوس که دقیقاً همین شرایط رو داشت، یعنی قهرمان سری آ و جام حذفی ایتالیا شده بود، رو در دیداری پر افت و خیز و پرنوسان از پیش رو برداشتند. خیلی زود آبی و اناری ها توسط ایوان راکیتیچ به گل رسیدن، نیمه اول رو بردن، در نیمه دوم هم سوارز و نیمار 2 گل دیگه به ثمر رسوندن تا تک گل آلوارو موراتا بی ثمر بشه و لوئیس انریکه همراه با بازیکنان خودش بوسه زدند به جام قهرمانی. جرارد پیکم که تور دروازه رو پار کرد و به یادگار با خودش به اسپانیا برد. تیم ملی والیبال ایران موفق شد اولین امتیاز خودش رو کسب کنه در لیگ جهانی والیبال، در شرایطی که برای 4th time متوالی شکست خورد. 3-2 این بار به لهستان باختند شاگردان اسلوبودان کوهاچ، اما در گیم اول و گیم 4th بازی بسیار نمایش خوبی رو از خودشون ارائه کردن تا بازی به گیم 5th کشیده بشه، اما در گیم 5th باز هم با افت شدید روحی و همچنین آشفتگی تکنیکی نتیجه رو واگذار کردن، اما بارقه های امید رو زنده کردن تا در هفته 5th و 6th مسابقات مقابل روسیه بتونن شنبه هفته آینده بتونن اولین پیروزی رو کسب کنن در جریان این مسابقات. باز هم کرک ستاره لهستان بود و تونست بهترین عملکرد رو در جمع بازیکنان دو تیم داشته باشه. اما در حاشیه فینال لیگ قهرمانان اروپا همچنین این بازی والیبال، خب چون همزمان بود شبکه 1 و شبکه ورزش والیبال رو نشون میدادن، شبکه سن فوتبال رو به تصویر میکشید. دو گروه سانسور در دو استودیوی متفاوت مستقر بود و یک رکورد شاید به جا گذاشته شد، به نحوی که بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی نوشته بودند ما به تماشای سانسور نشستیم و قدری والیبال هم دیدیم. و به طور مثال اونایی که بازی والیبال رو میدیدن در استادیوم مملو از تماشاچی در لهستان شاید تصور میکردن که فقط دو زن در ورزشگاه حضور دارن، اونها هم مغرعه به سرشونه، که از این حیث نارضایتی بینندگان رو هم در فوتبال و خصوصا در والیبال به همراه داشت نحوه پوشش این دو بازی. روز بسیار خوبی رو براتون آرزومندم تا فردا و تازه ترین خبرها از جهان ورزش.
با پایان خبرهای ورزشی از همکارم مهدی رستم‌پور به ساعت 7:30 بامداد در تهران رسیدیم. صدای رادیو فردا رو میشنوید و همراه هستید با نیم ساعت دوم برنامه تصویری صبحانه با خبر، مجله صبحگاهی رادیو فردا که هر روز از ساعت 7 تا 8 بامداد پخش میشه. یک بار دیگه همکارم نوشین سید حسینی در استودیو است تا شما رو در جریان سرخط خبرهای صبح امروز قرار بده.
در انتخابات پارلمانی ترکیه که امروز یک شنبه برگزار می شود، حزب حاکم عدالت و توسعه به رهبری رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری این کشور امیدوار است با کسب بیش از 2/3 کرسی های پارلمان قانون اساسی این کشور را اصلاح کرده و بر اختیارات ریاست جمهوری اضافه کند. عباس عراقچی مذاکره کننده ارشد ایران در گفتگوهای هسته‌ای از بی‌اعتمادی طرفین مذاکره نسبت به یکدیگر و کندی روند نگارش توافق نهایی خبر داده است. به گفته آقای عراقچی ایران در این مذاکرات بنا را بر بی‌اعتمادی گذاشته، چرا که به هیچ وجه به طرف مقابل اعتماد ندارد و به گفته او طرف مقابل هم به ایران اعتماد ندارد. سازمان ملل اعلام کرد نشست صلح یمن را روز 16 ژوئن برابر با 26 خرداد در ژنو برگزار خواهد کرد. در بیانیه سخنگوی دبیر کل سازمان ملل در این باره، بان کی‌مون از تمامی طرف‌های درگیر در یمن خواسته که با حسن نیت و بدون پیش شرط در رایزنی‌ها شرکت کنند. اعتراض تظاهر کنندگان به برگزاری نشست G7 در آلمان پس از درگیری با پلیس چندین مجروح بر جای گذاشت. در این تظاهرات صلح‌آمیز که روز شنبه در شهر جنوبی گارمیش پارتنکرخن برگزار شد، چندین هزار نفر شرکت کرده بودند. نشست دو روزه گروه G7 شامل آمریکا، بریتانیا، کانادا، فرانسه، آلمان، ژاپن و ایتالیا قرار است از امروز یک شنبه در جنوب آلمان آغاز شود. به گفته مسئولان عراقی در پی حمله انتحاری یک خودروی بمب گذاری شده به بازار شهری در نزدیکی بغداد 14 تن کشته و 37 تن دیگر مجروح شدند. این انفجار که روز شنبه در شهر شیعه نشین بلدروز در 70 کیلومتری شمال شرق بغداد رخ داد موجب وارد آمدن خساراتی به فروشگاه‌ها و خودروها شد. و عربستان سعودی میگوید یک موشک اسکاد از یمن به داخل این کشور شلیک شده است. ارتش عربستان در بیانیه‌ای اعلام کرده که این موشک بامداد شنبه به سوی شهر خمیس مشایت در جنوب غرب این کشور شلیک شد، اما دو موشک پاتریوت آن را رهگیری و نابود کردند.
سپاسگزارم از همکارم نوشین سید حسینی. یادآوری می‌کنم که جزئیات بیشتر خبرها رو می‌تونید در وبسایت ما radiofarda.com پیگیری کنید. و ما در 30 دقیقه پیش رو از صبحانه با خبر ابتدا گزارشی داریم درباره هشدار رهبر جمهوری اسلامی به تحریف کنندگان رفتار و گفتار آیت الله خمینی. سپس روزنامه‌های محلی رو با شهرام رفیع‌زاده ورق می‌زنیم و فرج سرکوهی از خبرهای فرهنگی برای ما خواهد گفت. مثل هر روز هم با شنیدن موسیقی با انتخاب بردیا افشین بخش دوم صبحانه با خبر رو به پایان می‌بریم. رهبر جمهوری اسلامی و حامیان او به تحریف کنندگان رفتار و گفتار آیت الله خمینی هشدار می‌دهند. اما این به تعبیر آنها تحریف کنندگان چه کسانی هستند و آنها مگر چه قرائتی از اندیشه‌های آیت الله خمینی دارند که رهبر جمهوری اسلامی و برخی از چهره‌های نزدیک به او با این قرائت‌ها مخالف هستند؟ گزارش وحید پوراستاد رو می‌شنویم.
در پی انتقاد رهبر جمهوری اسلامی ایران، برخی از امامان جمعه شهرها و چهره‌های سیاسی نیز نسبت به آنچه که تحریف رفتار و عمل آیت الله خمینی خوانده می‌شود، هشدار دادند. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران روز پنجشنبه گذشته تحریف رفتار و گفتار آیت الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی را خطری بزرگ توصیف کرده بود.
بعضی ندانسته، بعضی هم دانسته تحریف می کردن، حتی زمان حیات خود امام هر حرفی را که به نظرشون پسندیده بود به امام نسبت می دادن. در حالی که ارتباطی به امام نداشت.
خبرگزاری تسنیم هم روز شنبه گفته های حمید ترقی عضو حزب مؤتلفه اسلامی را منعکس کرده که خواهان وضع قانون برای جلوگیری و مجازات کسانی شده که به تعبیر او خط و منش آیت الله خمینی را تحریف می کنند. اما آیا هشدارهای اخیر آیت الله خامنه ای و دیگر حامیان او در این زمینه به افراد یا گروه های خاصی در جمهوری اسلامی اشاره دارد؟ علی اصغر رمضان‌پور تحلیلگر مسائل سیاسی ساکن در لندن:
نخستین بار مسئله مقایسه کردن دوران آقای خمینی و شخصیت آقای خمینی با وضعیت فعلی کشور و شیوه عمل آقای خامنه‌ای توسط آقای موسوی صورت گرفت در انتخابات سال 88 و این مسیر بعداً توسط عمدتاً آقای هاشمی رفسنجانی دنبال شد و او به عنوان کسی که به هر حال اونقدر نزدیک بوده با آقای خمینی که بتونه از اون در واقع حرف بزنه و مواردی رو از اون نقل بکنه، به طور مرتب در سایت خودش در واقع در مقاطع مختلف سخنانی رو از قول آقای خمینی به طور مستقیم و یا غیر مستقیم نقل میکرد و تلویحا نقدی بود بر رفتار آقای خامنه ای در وضعیت فعلی.
روز جمعه در خطبه های نماز جمعه شهر مشهد حجت الاسلام احمد علم الهدا گفته بود معرفی آیت الله خمینی به عنوان یک اسطوره آزادیخواه تاریخی یکی از مصادیق تحریف شخصیت بنیانگذار جمهوری اسلامی است. آیت الله محمد امامی کاشانی امام جمعه موقت تهران هم با انتقاد از تحریف رفتار و عملکرد آیت الله خمینی گفت رفتار او با دشمن در عمل مشخص بود و نمی شود رفتار او و عملکردش را تحریف کرد. آیت الله محمد امامی کاشانی:
خوشبختانه سیره عملی قابل تحریف نیست. تحریف همیشه در مفاهیمه ولی در عمل نمیشه تحریف کرد. برخورد امام با بیگانه چه بود نمیشود تحریف کرد.
اما بین قرائت آیت الله خامنه ای و حامیان او از گفتار و رفتار آیت الله خمینی چه تفاوتی با افراد یا گروه هایی وجود دارد که آنها در روزهای اخیر با آنها هشدار دادند؟ علی اصغر رمضان‌پور تحلیلگر مسائل سیاسی:
آقای خمینی به دلیل نفوذ و اعتباری که داشت میتونست جناح‌های مختلفی رو که از ابتدای شکل‌گیری جمهوری اسلامی با آقای خمینی بودن به نحوی در کنار خودش جمع بکنه. به نظر من این نخستین نکته انتقادی کسانی مثل آقای موسوی و آقای هاشمی رفسنجانی و در سطح دیگه آقای موسوی خوئینی‌ها و آقای خاتمی به رفتار آقای خامنه‌ای هست که او در واقع به جای اینکه کسانی رو که چهره‌ای بودن که در شکل‌گیری انقلاب و جمهوری اسلامی سر بودند، اکثرا سعی میکنه نیروهای ناشناخته و گاه حتی جوانی رو وارد بکنه. نکته دوم اینه که گروهی رو که در واقع از دید آقای هاشمی و مانند او کسانی بودند که آقای خمینی به عنوان متحجرین اونها رو سعی میکرد که از رهبری جمهوری اسلامی دور بکنه، منظورم چهرهای مثل آقای مثلا مصباح یزدی هست و یا برخی از چهرهای تندرو در دوره آقای خامنه ای در واقع در مسند رهبری استراتژیک حاکمیت قرار گرفتن.
اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران در روزهای گذشته با تجلیل از آیت الله خمینی او را مروج رحمانیت اسلام خواند و مدعی شد اندیشه خشونت در فعالیت‌های بنیانگذار جمهوری اسلامی جایی نداشته است.
در بخش دوم صبحانه با خبر یک بار دیگه همراه هستیم با همکارم شهرام رفیزاده در بررسی روزنامه‌های محلی. آقای رفیزاده، روزنامه گلستان از نگهداری 315 کودک آسیب دیده اجتماعی در این استان خبر داده. آیا در این گزارش از نوع آسیب‌ها و وضعیت کودکان هم موضوعی مطرح شده؟
بله، در این گزارش روزنامه گلستان اشاره کردی که از مدتی پیش قصد داشته که گفتگویی با مدیر کل بهزیستی استان گلستان انجام بده درباره کودکانی که آسیب دیدن یا آسیب دیده های اجتماعی در این استان، اما این روزنامه نوشته که حتی سوالات کتبی رو مدیر کل بهزیستی حاضر نشده پاسخ بده تا در روزهای اخیر فقط چند آمار به این روزنامه ارائه کرده، از جمله اینکه اداره بهزیستی گلستان تاکید کرده که در حال حاضر 315 11 کودک آسیب دیده بد سرپرست یا بی سرپرست در مراکز تحت نظر بهزیستی نگهداری میشن، 300 کودک در مراکز غیر دولتی و تنها 15 کودک در مراکز دولتی. اما خانم فاطمه زهرا تجری که کارشناس مسائل اجتماعی هست در گفتگو با روزنامه گلستان تاکید کرده که این کودکان، بخشی از این کودکان آسیب دیده هایی هستند که دچار کودک آزاری روانی شدن، بخشی از اونها کودک آزاری جسمی مثل سوزاندن، مجبور کردن، شکستن بخش های مختلف بدنشون، و البته بخشی از این کودکان هم به نوشته این روزنامه کودکانی هستند که در معرض سوء استفاده های مختلف از جمله سوء استفاده برای توزیع مواد مخدر یا سوء استفاده جنسی قرار.
آقای رفیع‌زاده، روزنامه سیستان و بلوچستان از فقدان کلاس برای تحصیل دانش آموزان در برخی از مناطق این استان گزارش داده. به چه جزئیات بیشتری اشاره شده در این گزارش؟
روزنامه سیستان و بلوچستان در این گزارش که مفصل هست و عکسی هم از کودکانی رو نشون میده که در فضای باز و در یک دشتی نشستن و در حال درس خواندن هستن، اشاره کرده که بسیاری از مناطق استان سیستان و بلوچستان به ویژه شهرها و روستاهای جنوب استان سیستان و بلوچستان دچار محرومیت در فضاهای آموزشی هستن. به ویژه این روزنامه اشاره کرده به یکی از روستاها که این عکس هم متعلق به اونجاست، روستای همت‌آباد در شهر استان کنارک در استان سیستان و بلوچستان، که به نوشته روزنامه 300 دانش آموز در این روستا تحصیل می کنند اما مدرسه‌ای ندارن و مجبورن در فضای آزاد درس بخونن.
روزنامه گیلان امروز هم گزارش مفصلی در مورد چای ایرانی در رقابت با تبلیغات چای خارجی داره. نکات مهم این گزارش چی هست؟
روزنامه گیلان امروز در این گزارش تاکید کرده که چای ایرانی در رقابت با تبلیغات و واردات چای خارجی از نفس افتاده. اشاره کرده که در حالی که چای در ایران یکی از محصولات نادری است که یک سازمان متولی داره به نام سازمان چای و این سازمان برگه های چای رو از چایکاران میخره، اما در عمل چای ایرانی نه به سفره شهروندان ایرانی وارد میشه و نه صادر میشه. اشاره کرده این روزنامه که پیشتر در سال 1378 سطح زیر کشت چای در ایران 34,000 هکتار بوده که به نوشته روزنامه در حال حاضر به 18,000 هکتار رسیده و میزان تولید چای هم در سال 78 76,000 تن بوده که در حال حاضر به 14,600 تن رسیده. در مجموع در گزارش روزنامه گیلان امروز تاکید شده که چای ایرانی به دلیل وارداتی که از کشورهای مختلف به ویژه از سریلانکا انجام میشه دچار مشکل هست و مقدار قابل توجهی ارز از کشور خارج میشه اما کسی به این موضوع توجه نداره.
وضعیت 30 سینمای مشهد هم موضوع گزارشی است در روزنامه خراسان رضوی. این سینماها در حال حاضر چه وضعیتی دارند؟
روزنامه خراسان رضوی در این گزارش که یک گزارش میدانی هست، خبرنگارش به خیابان ارگ یا خیابان خمینی فعلی مشهد رفته، جایی که به نوشته این روزنامه بیشتر سینماها در گذشته در اونجا قرار داشتن، اشاره کرده که از 30 سینمایی که در این منطقه وجود داشته اغلبشون یا تبدیل به انبار شدن یا در حال تخریب هستند یا متروکه هستند و یا کاربری سینما ندارن. اشاره کرده از جمله به سینما مولن روش که انبار کالا شده، سینما فردوسی که همچنان از سینماهای فعال این منطقه است، و البته سینما شهر شب که در حال تخریب و ساخت یک هتل هستند به جای این سینما، و اشاره کرده که سینما آسیا هم که سینمای خاطر انگیزی است در مشهد 17 ساله که به طور کلی تعطیل شده. در مجموع در گزارش روزنامه خراسان رضوی تاکید شده که وضعیت سینماهایی که در دهه 40 در این شهر بسیار رونق داشت در حال حاضر بسیار خراب هست و حتی از نظر ساختمانی هم اغلبشون متروکه هستن.
آقای رفیع‌زاده، از اینکه امروز هم همراه ما بودید سپاسگزارم.
متشکرم.
با به پایان رسیدن تعطیلات طولانی پایان هفته گذشته، فعالیت‌های فرهنگی در ایران از سر گرفته شده. همراه هستیم با فرج سرکوهی. صبحتون بخیر آقای سرکوهی.
سلام میکنم به شما خانم کریمی و سلام میکنم به شنوندگان بینندگان عزیزم.
آقای سرکوهی، اجرای نمایش تونل با بازی فاطمه معتمدآریا از امروز آغاز خواهد شد. این نمایش چه داستانی رو به صحنه میبره؟
نمایش رو فارس باقری نوشته سیامک احسایی کارگردانی میکنه در تماشاخانه باران با بازیگرانی مثل خانم فاطمه معتمدآریا و خانم شبنم مقدری به صحنه میره. کاری از گروه تئاتر ترمینال. داستان زندگی یک خانواده است در سال 1332. میدونیم که در سال 1332 کودتای 28 مرداد اتفاق افتاد، نهضت ملی کردن نفت شکست خورد، سرکوب و به اصطلاح یک سیاست سرکوب خشن علیه فعالیت‌های سیاسی و فرهنگی اعمال شد و همه این حوادث بر انسان‌ها، بر رابطه بین انسان‌ها در درون خانواده‌ها و بر مناسبات بین انسان‌ها تأثیرات بسیاری گذاشت که بعضی‌هاش فاجعه‌بار بود و بعضی‌هاش مسیر دیگری داشت. این نمایش این فضا رو به صحنه می‌بره. این توضیح رو هم بدم که معمولاً رسم شده که به خاطر اینکه بازار تئاتر کساد شده، از هنرمندان بسیار معروف سینما استفاده می‌کنن در صحنه‌های تئاتر. بعضی از اونها نمی‌توانن خوب بازی کنن، یعنی برای بازی در تئاتر ساخته نشدن یا توانایی‌شون ندارن. اما خانم معتمدآریا خوشبختانه بازیگر هنرمندی است که هم در صحنه سینما هم در صحنه تئاتر با خلاقیت بسیار نقش‌ها رو ایفا می‌کنه و به خوبی می‌تونه به اصطلاح بار نمایش رو بر دوش بگیره و مفاهیم رو در بازی بسیار خوب خودش منتقل کنه.
آقای سرکوهی، دومین فستیوال موسیقی نواحی با عنوان آینه‌دار کار خودش را آغاز کرده. در این جشنواره چه برنامه‌ای اجرا خواهد شد؟
توجه بکنیم که موسیقی نواحی، موسیقی که در نقاط مختلف وجود داره و بسیار هم در ایران متنوع هست، متأسفانه در حال از بین رفتن هست. ما معمولا وقتی میگن موسیقی ردیف، موسیقی ایرانی، منظورشون موسیقی ردیف یا موسیقی اون ردیف سنتی است. اما این تنها نوع موسیقی ایرانی نیست. میدونیم که به علت که ایران یک به اصطلاح کشوری هستش که چند زبانه هست، چند فرهنگه هست و به هر حال اقوام و فرهنگ‌های گوناگون رو در بر می‌گیره، از نظر موسیقی هم بسیار متنوع هست. اما به این موسیقی توجهی نشده. در گذشته سعی نکردن اینا رو جمع‌آوری بکنن. خب می‌دونیم که موسیقی نواحی در معرض بسیار رسانه‌های بزرگ قرار دارن و معمولاً کلیشه‌های رسانه‌های بزرگ موسیقی نواحی رو در همه کشورها نابود میکنه. اما کشورهای دیگه اینا رو جمع‌آوری کردن، سازا رو جمع‌آوری کردن، آهنگا رو نوشتن و به هر حال حفظشون کردن. اما متأسفانه در ایران این وجود نداره. اما حالا خوشبختانه آقای محمدرضا درویشی حدود 10 سال هست که در این زمینه بسیار کار کرده، کتاب‌های گوناگون نوشته، دوستا سعی کرده که سازها رو حفظ بکنه و به هر حال کوشیده که این موسیقی رو معرفی بکنه یا نگهداری بکنه. حالا دومین فستیوال موسیقی نواحی با عنوان آینه‌دار از 16 تا 19 خرداد در تهران برگزار میشه که میدونیم اولین دورش در سال 92 برگزار شد که اون موقع به اصطلاح بر موسیقی جنوب شرقی کشور تکیه داشت، اما این بار قرار است موسیقی مناطق جنوبی کشور یعنی سه استان هرمزگان، بوشهر و خوزستان رو در بر میگیره که در تالار رودکی برنامه ها رو اجرا خواهند کرد و حدود 120 هنرمند دعوت شدن تا موسیقی نواحی رو به اصطلاح معرفی بکنن با اجراهای خوب خودشون. این البته دولت همونطور که دبیر این فستیوال ایران کسی حمایتی نکرده، تماما با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی این فستیوال برگزار میشه و در اختتامیه که روز 19 خرداد در تالار وحدت خواهد بود قرار است از چند چهره موسیقی نواحی تقدیم بکنه.
و برای ما بگید که در نمایشگاه نقاشی با عنوان نقش شیرین چه آثاری ارائه شده؟
13 تابلو رنگ روغن و اکریلیک روی بوم هست اثر سعید چاباری که در گالری هفت ثمر این نمایشگاه برپا شده. مضمون این تابلوها برگرفته شده از داستان شیرین فرهاد، داستان معروف منظومه یوسف مدرسه، منظومه های داستان های بسیار خوب نظامی هستش که هممون میدونیم و در این حال میدونیم که کتیبه های بیستون رو مردم فکر میکنن که فرهاد بسیار ساخته، در حالی که این دو تا بسیار در واقع تاریخ و اسطوره با هم در جا تلفیق شده یا قاطی شده. به هر حال این نقاش کوچیده است که هم از برداشت مردم از کتیبه های بیستون و هم از خود داستان شیرین فرهاد نظامی بهره بگیره و نقش هایی رو بیافرینه که در کنار هر تابلو هم شعری از نظامی نوشته و این نمایشگاه تا 20 خرداد ما ادامه داره.
آقای سرکوهی، از اینکه امروز هم همراه ما بودید سپاسگزارم.
من از شما متشکرم.
مخاطبی که خودش رو معرفی نکرده برای ما این پیامک رو فرستاده که ملت ایران با مراقبان سازمان‌های حقوق بشری یک رفراندوم و همه پرسی بگذارند که آیا ملت ایران خواهان این حکومت هست یا نه. مخاطب دیگری این پیامک رو فرستاده که آنهایی که از کردار و رفتار آقای خمینی تعریف می‌کنند نمی‌توانند از رهبر و نظام انتقاد کنند، منظورشان را به در می‌گویند تا دیوار بشنود. و مخاطب دیگری هم نوشته که پروژه هسته‌ای جمهوری اسلامی از روز اول تا امروز جز بحران، خسارت، هزینه و تنش دستاوردی برای ایران نداشته است. شما هم میتونید برای ما با ما تماس بگیرید و نظرات و پیشنهاداتتون رو برای ما ارسال کنید با این شماره ها 2048-799-599-800 و همینطور 2048-799-599-860. همراه میشیم با بردیا افشین و دنیای موسیقی.
یا یک شنبه است آخرین روز تعطیل هفته در بیشتر کشورهای جهان بیرون از ایران. برای همین فرصتی خوب برای من که طبق معمول هر هفته مروری کنم بر مهمترین رویدادهای موسیقی جهان در هفت روز گذشته. البته با این توضیح که مثل همیشه نگاهم بیشتر معطوف به عرصه های موسیقی فراگیر و رایج. شنبه پیشین رسانه‌های جهان از مراسم تدفین بی بی کینگ گفتند. پادشاه موسیقی بلوز که نزدیک به یک ماه پیش در 89 سالگی از دنیا رفت. پیکر بی بی کینگ شنبه گذشته از شهر لاس وگاس، محل درگذشتش، به زادگاهش شهر ایندیانولو در ایالت میسیسیپی در جنوب آمریکا برده شد و طی مراسمی باشکوه دفن شد. طی این مراسم نامه‌هایی از بیل کلینتون، رئیس جمهوری پیشین، و باراک اوباما، رئیس جمهوری کنونی ایالات متحده خونده شد و آقای اوباما در نامش بی بی کینگ رو الهام بخش همه هنرمندان نسل تازه خوند. بی بی کینگ نوازنده، خواننده و آهنگساز بود، هنرمندی بسیار جریانساز در موسیقی فراگیر، به خصوص موسیقی سبک بلوز. دوشنبه‌ای که گذشت یکی از اسطوره‌های موسیقی محلی و نواحی آمریکا از دنیا رفت، خانم جین ریچی که به هنگام مرگ 92 ساله بود. او هنرمندی بود اهل ایالت کنتاکی که در جوانی فعالیت هنریش را از شهر نیویورک آغاز کرد. با اینکه خانم ریچی در اوج محبوبیت موسیقی فولک آمریکایی در دهه 50 میلادی نتونست به موفقیت‌های تجاری برسه، اما همیشه مورد تمجید و تقدیر اهالی هنر بود. جین ریچی یک خواننده و آهنگساز بود و نوازنده ساز زهی مزرابی بومی منطقه آپالاچی در مرکز آمریکا، سازی موسوم به سنتور آپالاچی. No horse to ride, I'd be found a-crawling up and down this rocky road, looking for my darling. Swing and turn, jubilee, live and learn, jubilee. Some will come on Saturday night, some will come on Sunday. If you give them a half a chance, they'll be back on Monday. Swing and turn, jubilee, live and learn, jubilee. You can get such stuff as that for 15 cents a dozen. Swing and turn, jubilee, live and learn, jubilee. They paid paradise, put up a parking lot with a pink hotel, a boutique, and a swinging hot spot. Don't it دو ماه پیش بود که خبر رسید جونی میچل به بیمارستانی در شهر لس آنجلس در آمریکا برده شده، اما حالا گزارش شده همچنان شرایط جسمی او بحرانی است. گفته شده این آهنگساز و خواننده 71 ساله کانادایی دچار آنوریزم مغزی است، یعنی به خاطر ضعیف شدن جداره رگی در مغزش یک بیرون زدگی به شکل حباب وجود داره و این امکان وجود داره که اون رگ پاره شه و باعث خونریزی مغزی شه. جونی میچل هنرمندی است که در دهه 70 میلادی اوج محبوبیت رو تجربه کرد. هنرمندی است البته الهام بخش برای چهره های مطرح نسل های بعد از خودش، حتی کسانی چون مادونا و تیلر سویفت او رو الگوی هنری خودشون معرفی کردند. با این حال خانم جونی میچل به خاطر اصالت کاریش همیشه مورد تمجید منتقدین هنری بوده. Last night I heard the screen door slam and a big yellow taxi took away my old man. Don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone? We paid paradise, put up a parking lot. I said, don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone? در این هفته الی گولدینگ، ستاره جوان بریتانیایی موسیقی پاپ، موضوع اصلی رسانه‌های مردم پسند بود. برخی از رسانه‌ها به این پرداختند که چرا الی گولدینگ یک عکس جنجالی رو در صفحه اینستاگرام شخصیش پاک کرده. عکسی که در اون الی گولدینگ به همراه کیتی پری، دیگر ستاره زن موسیقی پاپ دیده می‌شد. و خیلی از رسانه‌های دیگه هم در چند روز گذشته این جمله رو نقل کردند که الی گولدینگ بوده موجبات آشنایی تیلر سویفت و کالوین هاریس رو فراهم آورده، دو چهره مطرح موسیقی که مدتی است در رابطه عاشقانه‌اند. اما اون چه که توجه من رو به خودش جلب کرده این دوتا موضوع نیست و اینه که این هنرمند 28 ساله موسیقی در روزهای گذشته مقامات بریتانیایی رو چندین بار سخت مورد انتقاد قرار داده، اون هم به خاطر اتخاذ سیاست‌هایی علیه افراد بی‌خانمان. به تازگی در برخی از مناطق بریتانیا از جمله منطقه هکنی در شرق لندن به هدف مبارزه با بی‌خانمانان قانونی وضع شده که طی اون افراد بی‌خانمان میتونند در محل تا 100 پوند یا در دادگاه تا 1000 پوند جریمه شند. الی گولدینگ که خودش متولد شهر لندنه در توییتر خودش چندین پیغام اعتراضی رو علیه این موضوع منتشر کرده، از جمله اینکه او با اشاره به افزایش 79% نرخ بی‌خانمانان در بریتانیا از 5 سال پیش تا به حال گفته پدیده خیابان‌خوابی انتخاب افراد نیست و تنها گزینه است از سر ناچاری. الی گولدینگ گفته باورش نمیشه افرادی این چنین آسیب پذیر و محتاج به حمایت اینگونه سرکوب میشند. و حالا که از الی گولدینگ گفتم خوبه که در آخر برنامه به یکی از آهنگهای معروف او با هم گوش بدیم. I had a way
لحظاتی دیگر پخش تصویری برنامه صبحانه با خبر به پایان میرسه. تا صبحی دیگر و سلامی دیگر، پاینده باشید و شاد. Oh,